أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در تبیین قاعده المؤمنون عند شروطهم مقاماتی مطرح بود. مقام اول این بود که الشرط ما هوه، که در شرح حقیقت شرط. مقام ثانی در شرایط صحت شرط بود. چهارمین شرط از شرایط صحت شرط این است که مخالف کتاب نباشد. از نظر سند روایات فراوان و معتبر که حتی به تواتر اونها ادعا شده است، مسئله تام است. یعنی سندن قاعده المؤمنون عند شروطهم تام است. منتها در ذیل بعضی از این نصوص عناوین آمده که شرط مشروعیت را مطرح کرده. شرطی نافذ است که مخالف کتاب نباشد، یا شرطی نافذ است که موافق کتاب باشد. بنابراین باید درباره این نصوص بحث کرد که معیار چیست. اولین بحثی که درباره این نصوص آمده این است که منظور کتاب است یا شریعت. کتاب در برابر سنت است یا کتاب در برابر هوا و هوس. دین در برابر غیر دین است یا کتاب در برابر روایات. معروف بین اصحاب رضوان الله علیهم که مرحوم شیخ همین راه را طی کرده است این است که منظور از کتاب ما کتبه الله لعباده، خواه به صورت قرآن، خواه به صورت حدیث قدسی، خواه به صورت روایات معصومه. برخی ها میگن جریان موافقت و مخالفت کتاب نظیر موافقت و مخالفت کتاب در مسئله نصوص علاجیه است. همانطوری که در نصوص علاجیه معیار موافقت و مخالفت کتاب یعنی قرآن است، اینجا هم معیار موافقت و مخالفت کتاب یعنی قرآن است. این استنباط ناتمام بود. رو تناسب حکم موضوعی که گذشت معلوم شد که معیار از کتاب ما کتبه الله لعباده است. این پایان بحث‌های قبلی. اما اون چی که از این نوبت به بعد مطرح است این است که وقتی این نصوص شما ملاحظه می‌فرمایید، می‌بینید عناوین متعددی از این نصوص به دست می‌آید. یکی این که مخالف کتاب نباشد، یکی این که موافق کتاب باشد، یکی این که ماسوای کتاب نباشد، یکی این که ما لیس فی کتاب نباشد، اینکه تحلیل حرام و تحریم حلال نباشد. کدام یکی از این عناوین پنجگانه به مانند اون معیار است؟ قد یقال به اینکه جای بحث نیست، برای که اینا مثبتاتن. چون مثبتاتن تعارضی ندارن تا شما بفرمایید معیار کدام است. پاسخ این سخن آن است که اینا در مقام تهدیدن. چون در مقام تهدیدن و دارن حد مشروعیت شرط را ذکر میکنن، مفهوم دارن. وقتی مفهوم داشتن تعارض مطرح است. اگر معیار مخالفت قرآن باشد، پس اگر چیزی مخالف قرآن نبود و رو موافقم نباشد میشه صحیح. اگر معیار موافقت قرآن باشد، اگر چیزی موافق قرآن نبود و رو مخالف هم نباشد میشه باطل. چون قرآن کریم یا دین بسیاری از امور جزئی را بیان نکرده. خب پس این چنین نیست که ما بگویم اینها مثبتاتن تعارضی ندارن. به تعارض دارن. حالا که تعارض دارن ما باید راه حل پیدا کنیم. اولین مشکل این است که بعضی از نصوص صدر و ذیلش با هم ناهمانگه. صدرش مخالفت کتاب را معیار قرار داده، ذیلش موافقت را. شما این مشکل داخلی روایت ابن سنان را حل کنی تا برسید به سایر روایات. پس بنابراین اینا چون در مقام تهدیدن مفهوم دارن و وقتی مفهوم داشتن معارض یک دیگر. برای حل تعارض ما در دو مقطع باید کار کنیم، یکی اون تعارض داخلی و مشکل داخلی روایت ابن سینا رو حل کنیم، یکی اینکه اون تعارض عمومی رو برطرف کنیم. در روایت ابن سینا همونطوری که قبلا ملاحظه فرمودید صفحه 16 از جلد 18 وسائل، کتاب شریح وسائل، کتاب شریح وسائل جلد 18 صفحه 16 باب 6 از ابواب خیار، روایت اولش که مرحوم کلینی از ابن محبوب عن عبدالله بن سنان نقل کرده است این است که وجود مبارک امام صادق فرمود من اشترت شرطن مخالفن به کتاب الله فلا یجوز له، یعنی شرط نافذ نیست. ولا یجوز و علی الذی اشترط علی، نه برای شارط نه برای مشروط علی. و المسلمون عند شروطهم مما وافق کتاب الله عز و جل. خب در صدر شرط مخالف را ترد کرد، در ذیل شرط موافق را جزم کرد. معیار چیست؟ موافقت کتاب است یا معیار مخالفت؟ اون چه که مخالف کتاب است مشروع نیست یا اون چه موافق کتاب است مشروع است؟ و چون اون مطلب جواب نداد که اینها مثبتاتن و مثبتات تعارض ندارن، باید راه حل پیدا کنیم. چرا جواب نداد؟ بلکه اینها در مقام تهدیدن و اگر در چیزی در مقام تهدید بود مفهوم دارد و اگر مفهوم داشت محل تعارضه. حالا ما که بحث این رو شیخ الاسلام رضوان الله مبسوطا اینجا مطرح کردن که اینا چون تعارضش به نفع عامه و وجه است، آیا تعارض عامه و وجه نظیر تعارض تباینی داخل در نصوص علاجی است یا نه؟ یه بحث مبسوطی است که ایشون اینجا مطرح فرمودن، اما چون در پایان سال تحصیلی هستیم و این مطلب رو شما تو اصول انشاءالله کاملا گذروندید دیگه طرحش لازم نیست. آیا نصوص علاجیه که میگوید دو تا خبر متعارض به ما رسیده است احدهما یأمر و الآخر ینها، آیا این ناظر به خصوص متباینان است یا آمن و وجه هم میگیرد؟ بنابر اینکه آمن و وجه هم بگیرد در مورد اجتماع راه حل همون راه حل نصوص علاجی است، و اگر مخصوص متباینان باشد که باید برای آمن و وجه راه حل جدا مرسی نطرح کرد. علیه اینا فعل جمله با هم تعارض دارن. خب شما این مشکل داخلی روایت ابن سنان رو حل کنید تا برسیم به اصل مسئله. صدر این روایت این است که مخالفت مضر است، ذیل این روایت این است که موافقت نافع است. خب اگر چیزی موافق نبود برابر ذیل مشروع نیست ولو مخالف هم نباشد، اگر چیزی مخالف نبود مشروع است ولو موافق هم نباشد، برای اینکه قرآن کتاب تعرض نکرده بالخصوص. الان ده ها معاملات رایج مردمی است مثل بیمه و تعهدات دیگه که این در کتاب و سنت نیست. اگر معیار مخالفت باشد چون اینها مخالف شرع نیست به حلال، اگر معیار موافقت باشد چون اینها در شرع مطرح نشده این گونه از معاملات باید باطل باشد. خیلی از ماهی ها خیلی از انابیب دکتر خصوص نیامده دیگه، فلون حیوان فلون ماهی فلون آبزی فلون خوش بری بحری اینا نیامده دیگه. البته راه حل دیگه هست که انشاءالله به اون که رسیدیم این مشکل داخلی روایت ابن سنان هم حل شود. خب حالا پس اینها معارض همه به باید راه حل پیدا کنیم. درباره خصوص روایت ابن سینا ظاهرا صدر بر ذیل مقدم است، برای اینکه لأنه الهدف الاصل الذی صیغ له الکلام، در تعارض صدر و ذیل چون اون چی که محور اصلی سخن گوینده است همون صدر است، ذیل به عنوان بیان احد المصادیق، چون یه همچه ظهور عرفی در صدر و ذیل همراهی میکند صدر و ذیل را، پس ظاهر صدر مقدم بر ظاهر ذیل است، چون ذیل به عنوان احد المصادیق مطرح میشه. این هر راه حل نزاع داخلی است، روایت ابن سینا. اما والذی ینبغی ان یقال، برای حل تعارض عمومی آن است که ما معیار در موافقت و مخالفت را چی بدونیم. ما میخوام اصل راه حل پیدا کنیم که تعارضی در کار نیست، ولو اینا در مقام تهدیدن، ولو مفهوم دارن، اما همه ای حرف میزنن. اگر منظور از موافقت یا مخالفت آن است که ما یه نص خاصی در یه موضوعی داشته باشیم، برابر اون موافق و مخالف رو بسنجیم، بر اینجا جای تعارض هست. اما معیار این نیست، معیار ما کتبه الله هست، اما بالخصوص او بالعموم او بالاطلاق او بالاماره او بالعصر. خب اگر چنین چیزی منظور شد، هر چی که مخالف شرع نیست یقینا موافق است، هر چی موافق شرع است یقینا مخالف نیست. برای اینکه اگر چیزی مخالف با نیکی از نواهی نبود، حتما زیر پوشش اطلاقات و عمومات امارعی هست، نبود زیر پوشش اصل عملی هست. ما چیزی نداریم که شارع نگرفته نگفته باشد که. و اگر چیزی موافق بود یقینا مخالف نیست، موافقتش هم یا با عموم و اطلاقات امارات یا با اصول عملیه. اگر ما این را از عناوین استنباط بکنیم کما هو الظاهر، اومد اون نزاع برداشته می شود که آیا معیار عدم مخالفت است یا وجود موافقت. برای اینکه ما با عمومات و اطلاقات و امارات و اصول جامع سخن می گوییم، چیزی نیست که در شریعت نباشد. یه بیان نورانی از بعض ائمه است که فرمودن اسلام همه چی را گفته، حتی عرش و خدش را. البته عرش و خدش تو تعذیرات راه دارد، وگرنه عرش و خدش تو نصوص و حدود راه ندارد. نگفتن یا به ما نرسیده، اگر گفتن چه این که گفتن پیش خود اونهاست، به ما نرسیده، باطن قرآن است، باطن سنت است، دست خود اونهاست. این که میگن وجود مبارکه هست از وقتی ظهور کرد به اونها عمل میکند، ناظر به اینها میتواند باشد. وگرنه جریان عرش الخدش که در روایات هست که دین عرش الخدش هم گفته، ما در دین هم چیزی نداریم. این حدود، این تعذیرات کجا عرش الخدش مشخص شده؟ این تو تعذیرات است الان ما یراه الحاکم. بنابراین معیار عمومات است و اطلاقات است و امارات کلیه است و اصول عملیه. اگر این باشد، یه چیزی ما نداریم که دین ساکت باشد بگه من حرفی ندارم، حتما بیان کرده، اما بالاصل او بالاماره. پس بنابراین اون نزاع قهرن رخت بر میبندد که آیا معیار موافقت است یا مخالفت. در نصوص علاجی این راه دارد، چون معیار خصوص قرآن است. در خصوص قرآن حتی بالعموم اول اطلاق هم اگر شما بخواهید معیار قرار بدید، مسئله موافقت و مخالفت مطرح است. بعضی امور است که تحت عموم یا اطلاقات قرآن هم جا ندارد. بنابراین اون نصوص علاجیه که معیار موافقت است یا مخالفت است، اونجا بحث خاص خودش دارد. اما در جریان شرط مخالف و موافق، وقتی بنا شد معیار کتاب ما کتبه الله باشد، یعنی اصل دین باشد، چیزی نیست که در دین بیان نشده باشد اما بالاطلاق او بالعموم او بالاصل مانند اون. خب بنابراین این مطلب دوم هم پس مطلب اول این بود که معیار منظور از کتاب ما کتبه الله است یا قرآن. رو تناسب و موضوع و شواهد دیگه ثابت شد ما کتبه الله است، خصوص قرآن نیست. مطلب دوم بود که عناوین متخذه از این روایات شرط 5-6 تاست، اینا مثبتات نیستن، تعارض نداشته باشن، در سر تحلیلن، مفهوم دارن، معارضه فرض دارد، لکن اگر چون که معیار عمومات و اطلاقات و اصول عام باشد، این معارضه رخت برمی‌بندد. خب امر ثالث، از اموری که مربوط به همین نصوص است این است که بسیار خوب، چه مضر بودن مخالفت چه نافع بودن موافقت، هرچه هست شرط باید مخالف نباشد یا موافق باشد یا مشروط. این التزام شارط نباید مخالف شرط باشد، شرط باشد یا اون ملتزم. بیان ذالک این است که تعهدات ما به التزامات ما چند قسم است. یه وقت از خود التزام حرام نیست، اون ملتزم مشکل دارد. یه وقت است که خود التزام ممکن است مشکل داشته باشد. یه وقت است که التزام بر این است، جعل قانون بر این است، تعهد بر این است که ارث زن و مرد یکی باشد، این تعهد. یا تعهد بر این است که فرزند خونده ارث ببرد، اینی که از پرورشگاه آوردن ملتزم است که به او ارث بدهد. یه وقت مقداری از مال خود را به او عطا میکند، خب این هبه است، اما ملتزم می شود، شناسنامه می گیرد، اسم بچه را در شناسنامه خود می گذارد، اسم خودش را در شناسنامه می گذارد، متعهد می شود که او وارث من باشد. این التزام به ارث است نه التزام به هبه. من ملتزمم که فلان مبلغ مال را بدم به فلان کس، خوبی که حرام نیست، اما التزام به ارث، این التزام به ارث به نحو قانون هم، به نحو قانون کلی نه فعل خارجی، ملتزم بشن که بچه خونده فرزند خونده وارث باشه، ملتزم باشن که اگر فرزندی خودکفا بود توانست خودش رو اداره کند ارث نبرد. چه جعل الارث برای اجنبی، چه حرمان الارث برای وارث. ملتزم می شوند اینا به عنوان اصول و قوانین مطرح باشند. یا التزام به تساوی ارث زن و مرد، این گونه از موارد. خب اونا خلاف شرع است، این التزام هم خلاف شرع است یا نه؟ اگر التزام هم خلاف شرع باشد، اون ملتزم هم خلاف شرع باشد، اینا با دو تا عقاب ببینه، چون دو تا گناه کرده. اگر صرف التزام معصیت نباشد، ملتزم خلاف شرع باشد، یه عقاب است. خب پس گاهی التزام به یه امر خلاف شرع است، گاهی التزام به فعل خلاف شرع است. یه شخصی است در جایی ملتزم می شود که فلان انگور را خمر کند، این قانون نیست. نه، این تعهد، این شرط، این که روایت دارد که الا شرطی که حلل حرام الله و حرم حلام الله، این تعهد، این تعهد نظیر بی، نظیر اجاره، یه عهد است دیگر، این فعل خارجی است. این فعل خارجی یا حلال است یا حرام، یا نافذ است یا نافذ نیست. بنابراین این فعل مکلف یا حلال است یا حرام. اگر کسی قانون گذاری کرده تقنین، اون فعل خارجی است. قانون گذاری، تصویب، این فعل خارجی است. اما صرف التزام، حالا باید بحث بکنیم که التزامم حرام است یا نه. سه قسم مطرح بود، یکی اینکه التزام دارد به یک عملی قانونی که اون قانون و اون قرارداد حرام است، ملتزم می شود به یک قراری. قسم دوم ملتزم می شود به فعل خارجی نه قرار، ملتزم می شود که همین یک مقدار انگور را خمر کند، فعل خارجی است نه قرار و تعهدات. یه وقت ملتزم می شود که فلان مباح را انجام ندهد یا فلان مباح را انجام بدهد، نظیر التزام به ترک تسری در همون نصوصی که بعضی از نصوصی که وارد شده. خب معیار در این مخالفت یا موافقت یا ما لیس فی کتاب الله یا ما سوا کتاب الله یا تحلیل حرام و تحریم حلال، معیار التزام است یا ملتزم یا هر دو؟ اگر گفتیم اینا جامعه حقیقی دارند، میشه هر دو را مطرح کرد. اگر جامعه حقیقی نداشتن، به عنوان عموم المجاز میشه هر دو را مطرح کرد. یا ملتزم معیار است بهده، یا التزام معیار است بهده، یا کلاهما. اگر کلاهما شد، جامعه حقیقی داشتن که اون جامعه حقیقی معیار است، جامعه حقیقی نداشتن عموم المجاز معیار است. کدوم یک از این مسائل مطرحه؟ یه بحث دقیق عقلی بخوایم بکنیم پاسخش یه جوره، یه بحث عرفی بخوام بکنیم که فقه با او داره میگرده پاسخ جور دیگه است. اون بحث دقیق عقلی اینه که التزام امریز خفیف المعونه، صرف این که الان کسی ملتزم بشود که به فرزند خونده ارث بدهد، به امر انشایش درونی، این چه معصیتی است؟ این قانون گذاری که نکرده، فعل خارجی که نیست، چون قانون گذاری فعل خارجی است. این رفته بچه رو از پرورشگاه آورده، از شیرخوارگاه آورده، تو قلبش ملتزم شده که او رو وارث خود قرار بده، خب این چه معصیتی است؟ چه در خلاف شرع باشد؟ اگر چون چه فعل خارجی باشه، نظیر همون قسم ثالث میشه، پس فعل میشه. اگر به فعل نرسه، صرف التزام است. الان شخص ملتزم شده که فلان روز روزه بخوره، خب چه معصیتی است؟ البته تجری است، یه مسئله کلامی است، یک خبث نیت است، اینا سر جاش محبوسه. ملتزم شده، تعهد کرده که امروز معاذالله نماز نخونه، بعد موقع ظهر هم نماز شو خونده، پشیمان شده. هر از اینکه این معصیت نیست که توبه بخواهد، تجری هست، بیادبی هست، اینا هست. اون وقت ما بگیم الا شرطی که حلال حرام را، این معصیت است، معصیت کبیر است، شامل التزام نمی شود رو دقتهای عقلی. اما وقتی این دقتهای عقلی رو بذاریم کنار، چون که باید بذاریم کنار، در فضای شهر التزام ملتزم یکیه. شما این المؤمنون شروط هم رو بدید به عرف، این دیگه دو چیز نمیفهمد که میگه این شرط خلاف شرع است، راجع به اون فعل خارجی میگه. میگه شما تعهد کردی که این کار رو بکنی، این کار یعنی به لحاظ مورد تعهد مطرح میکند. عرف دیگه دقت نمی کند به اینکه تعهد شما یکی، اون مورد پیمان شما یکی، تا اگر اون معصیت بود اینم معصیت باشد، شما دو تا عقاب کردید، دو تا معصیت کردید، دو تا کیفر میبینید، اینا که نیست که. التزام و ملتزم لدى العرف امر واحده، پس معیار ملتزم میشه و التزامم به اعتبار اون ملتزم یا موافق است یا مخالف. اگر این شد، اون اولی یقینا خلاف شرع است. شما کسی ملتزم شد که ارث زن و مرد یکی باشه، یا فرزند خونده آرس باشه، یا بچه‌ای که خودش میتونه تأمین بکنه و ارث نبره، اون قرارها به صورت قانون ترامده، اونا قرارهاییست، تعهداتیست خلاف شرع. اما یه وقت شخص پیش خودش ملتزم هست که حالا این بچه که وضع مالش خوب است، اینها به او ارث ندهم، همین پیش خودش التزام شد تا متعهد شد، میگه معصیت نکردی که. بنابراین چون در فضای عرف التزام و ملتزم یکیست و معیار همون ملتزم است، قسم اول و دوم چون معصیت هست یقینا داخله. شرطی این نصوص فراوان دارد الا شرطی که مخالف کتاب باشد، قسم اول نظیر اون قرارها یقینا داخل است، قسم دوم که ملتزم می شود خمری را عنبی را خمر کند باشد، برای اینکه معیار اون ملتزم است، اون فعل خارجی است، و اگر فعل خارجی اون دیگه نافذ نیست. اگر کسی تعهد کرد که من این مطلب خلاف تو فرون روزنامه بنویسم، این تعهد کل عدمه. اجاره کرده، اجیر شده، این مبلغ رو بگیره فرون مطلب خلاف بنویسه، این اجاره باطل است. چه در ضمن عقد چه مستقل تعهد کرده که دروغ بگوید، خلاف بگوید، تحریف کند، اینا خلاف شرع است، مشروع نیست، امضا شده نیست. اما میمونه مسئله که در خود روایات بیشتر بعض از روایات بیشتر عرض شده است، اون ترک تسری است. این متعهد شده است که همسر دیگر نگیرد، یا متعهد شده است که منکه یمین نگیرد به مانند. خب گرفتن و نگرفتن همسر ثانی یا ملک ثانی مباح دیگه، هر دو طرفش مباح، اما التزام به ترک مباح آیا این معصیت است؟ این ملتزم می شود این کار را نکند، این کار را مباح نکند، این معصیت است یا معصیت نیست؟ این چرا مشمول شرط مخالف شد و مورد استثناء قرار گرفت در بعض نصوص؟ سرش آن است که تو مسئله خیار مجلس و امثال ذلک اینا گذشت، یه وقت است که طرفین تعهد میکنن، یا این شخص تعهد میکند که من چنین حقی نداشته باشم، این خلاف شرع. یه وقت است نه، سخن از حق نیست، شارع مقدس این حق من داد مباح کرد، ولی من عمل نمی کنم، این خلاف شرع نیست. در مسئله شرط سقوط خیار مجلس قبل العقد، اونجا این کاملا بحث شده. یه وقت است که طرفین شرط میکنن که البیعان بالخیار ما لم یفترقا، شرط میکنن که مشتری خیار نداشته باشد. خب این خلاف شرعه، چه نداشته باشد؟ شارع فرمود مشتری و بایع هر دو خیار مجلس داره. یه وقت شرط بکنن که شارع مقدس که برای مشتری خیار مجلس جعل کرده است و ما هم پذیرفتیم، این خیار مجلس ثابت شده به جعل شرعی که حق من است و زمامش به دست من است ساقط باشد. این سقوط بعد از ثبوت است، های مشروع دیگه. بنابراین یه وقت است نفی حق است، بله خلاف شرعه. یه وقتی اثبات حق بعد ثبوت حق است، خب خلاف شرع نیست. در جریان ترک تسری معیار همینه، یعنی کسی حق نداشته باشد این کار را بکنه، خب این خلاف شرعه. یه وقت است حق دارد ولی این حقش رو اعمال نکنه، این اگر چه مشکلی دارد باید ببینیم روایت از چه راهی برش مشکل ایجاد کرده و راه حل چیه. بنابراین فتحصل که امر سه قسم. یه وقتی قراریست در برابر قرار شریعت، نظیر مسئله ارث. یه وقتی قرار در برابر قرار شریعت نیست، یه قراریست بر فعل شخصی که جعل العنب خمرا، که اون فعل حرام است وگرنه خود التزام محذوری نداره. قسم سوم آن است که فعل دو طرفش حلال است و مباح، این ملتزم می شود به عهد و طرفین یا به ترک او. این اگر از باب این باشد که من یه همچه حقی در فضای شریعت نداشته باشم، این چون ملتزم خلاف شرع است، التزام هم میشه خلاف. یک امر است دیگه، دو تا عقاب نیست. و اگر چون چه این باشد که نه، حق مسلمه من هست و من حق با ایمان نمی کنم، خب این دیگه خلاف شرع نیست. و اگر نصوصی راجع به ترک تسری این مطلب را فرموده، باید کاملا روشن بشه که آیا ناظر به این است که حق نداشته باشم یا حق مسلمی که دارم اعمال نکنم. حالا فروعاتش انشاءالله برای شنبه هفته بعد یه قدری بیشتر مراتب بود که این بحث رو انشاءالله مقام ثانی رو به پایان برسانیم، به مقام ثالث برسیم که سر مطلب باشد که احکام و آثار شرط صحیح چیست، که این انشاءالله هفته بعدم میخونیم که این بحث تموم میشه. الحمدلله.